در میان لحظه جانکاه عبود زیر باران خدا باز شنید. نازنینم آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت که به اندازه یک دانه گندم تو فقط یادم باش. یاد خدا.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا به اهالی خوب ماه خدا. خوش آمدید به یاد خدا. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم در این روزهای پایانی ماه میهمانی باز هم همنشین شما مردم خوب باشم. افتخار میکنم که محضرتون هستم و عرض میکنم که در ابتدای برنامه ضمن تشکر ویژه از ارسال پیام هاتون، نظرهاتون که در ارتباط با مباحثی که جناب حاجی قاسمیان مطرح کردن انصافا استقبال بی‌نظیری داشتید و پیام های بسیار خوبی رو برای ما ارسال کردید، ما بخشی رو اصلا آماده کردیم که در تلیعه صحبت این بخش رو تقدیمتون میکنیم. این بخش متعلق هست به حرف های دل شما که ما رو محرم دانستید و برای ما ارسال فرمودید. باز هم تعظیم میکنم به دل نوشته های شما، به نظرات ارزشمند شما، به راهنمایی های شما که بر ما منت گذاشتید و به 3724 و همینطور رایانامه برنامه یاد خدا @irib.ir ارسال فرمودید. خیلی خیلی لطف کردید. انصافا توقع ما این مقدار محبت و لطف شما نبود و این از بزرگواری شماست. افتخار میکنم که در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی قاسمیان عزیز هستم. حاجی سلام علیکم.
سلام
قبول باشه طاعات و عباداتتون.
خیلی خوش آمدید. همه بینندگان عزیز قبول باشه انشالله شب قدر پربرکت و شبها و لیالی قدر بسیار پربرکتی رو داشته باشن و برای همه مسلمین جهان بهترین هایی تقدیر شده باشه و فرج امام زمان انشالله نزدیکتر شده باشه.
خیلی ممنون.
هر چقدر و آدم در پایان ماه مبارک غم و غصه ای هم داره دیگه. حالا به عجب شاید حضرت حافظ اینو خوب منعکس کرده که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت،
صد شکر
که این آمد و صد حیف
که آن رفت.
حالا همینی که ماه مبارک رو به پایانه واقعا این سفره رو دارن برمیچینن، دست شیطان رو مجدد دارن باز میکنن، یک غم و غصه ای هم از یه طرفی تو دل آدم جوانه میکنه. انشالله که بتونیم همین حالاتی که در ماه مبارک بوده رو همینو در ماهای دیگه هم برای خودمون به یادگار نگه داریم و ادامه بدیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم از لطف و بزرگواری حاج آقای قاسمیان عزیز که تشریف فرما شدن در برنامه ما. در خدمت حاج آقای قاسمیان ماه مبارک خیلی خوبی رو داشتیم. جلسه اول در ارتباط با مؤمن قرآنی و قرآن فرمودن تلیعه‌ای که خیلی کمک کرد بتونیم خوب استفاده کنیم. انشالله که نه فقط ماه رمضان، که این برنامه ای بشه برای همه عمر ما. و یادم توی یکی از فرمایش‌های دیگه‌شون راجع به ملکه شدن این موضوع فرمودن، وقتی رانندگی می‌کنیم روزهای اول همه نگاهمون به دنده است و به کلاژ و به شؤون ابتدایی رانندگی، اما کم کم دیگه اینقدر مسلط میشیم که اصلا حواسمون به این حواشی نیست و حواسمون به خوب رانندگی کردن هست. خدا کنه که ما هم از قرآن این گونه بهره ببریم و این برنامه خوبی که در ماه مبارک رمضان برای ما ملکه شد در ادامه زندگی دستورالعمل، برنامه و کاتالوگ زندگی ما باقی بمونه. جلسات بعد، یعنی از جلسه دومی که در خدمتشون در ماه مبارک رمضان بودیم، از مؤمن قرآنی و نیت فرمودن، نکات فوق‌العاده مفید و ارزشمندی که در جلسه اول نیت رو به ضریبی برای ما تصویر کشیدن. یعنی چی؟ یعنی هر عملی در یک نیت، یعنی یک ضریبی ضرب میشه. فرمودن اگر یک عمل خیلی بزرگ، بیمارستان میسازیم، مسجد میسازیم، مدرسه میسازیم، یتیم خانه میسازیم، خیریه ای ایجاد میکنیم، سفره وسیعی پهن میکنیم، در چیزی ضرب میشه به نام نیت. اگر نیت ما این باشه که بخوایم مطرح بشیم، نیت ما این باشه که بخوایم استفاده ای کنیم از این کار، استفاده دنیایی کنیم، اون ضریب عمل بسیار بزرگ ما، زحمت بزرگ ما، عدد و رقمی که خرج کردیم رو خیلی کوچیک میکنه. خلاصه این یخ رو کاملا آب میکنه و خدا نکنه که این ضریب صفر باشه که عمل ما رو کاملا هیچ و هبط عمل میکنه. از طرفی هم فرمودن ممکنه یک وقت یک کار خیلی کوچیک ضرب در نیت خیلی بزرگی میشه و نتیجه و معدلش معدل بسیار بزرگی میشه. مثل این که طرف داره رد میشه میگه عجب کار خوبی کردن، بیمارستانی درست کردن، خدایا صادقانه به خدا بگه خدایا اگر به من هم مال و اموال بدی من هم دوست دارم چنین خدمتی به بشریت کنم، چنین مسجدی درست کنم که مردم ذکر تو رو کنن و همه خوبی های دیگری که شما خیلی بهتر از ما سراغ دارید. پس یک نیت میتونه یک کار خیلی کوچیک رو به کجا برسونه و همینطور یک نیت بعد میتونه یک کار بسیار بزرگ رو آب کنه و کوچک کنه. در جلسه دوم هم نکات خیلی ارزشمندی رو فرمودن، از جمله که خیلی 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 تکان دهنده بود اشاره داشتن به آیات 91 تا 93 سوره توبه و بعدش هم این جمله رو فرمودن. فرمودن ما تو قرآن داریم که اگر کسی کار خوبی کنه 10 برابرش پاسخ میگیره، ولی اگر کار بدی کنه 1 سیئه پاسخ میگیره. بعد روایتی رو خوندن که خدا نکنه بنده ای یکانهای او، یعنی سیئه های او، مساوی های او، بیشتر از 10گانهای او، یعنی 10 امثال های خوبی های او بشه و خدا نکنه که کارنامه ما چنین خروجی داشته باشه. بعد هم رسیدیم به سوره اسراء و به ما اشاره فرمودن از آیات 83 و 84 اونجا متوقف شدیم و قرار شد که تلیعه صحبتمون اینجا باشه.
از همین نقطه ادامه میدیم. صفحه 290 رو
قرآن به دست های اهالی یاد خدا. بله. چه عهد خوبی بستی تا جای قاسمی
داره یواش یواش فکر میکنم
بیننده های خیلی فعالی بله. هم داریم بله. صفحه 290
سوره مبارکه اسراء آیه 83 و 84. من عرض کردم جلسه گذشته که ما طرح مبحث نیت رو خب ائمه جاهای مختلفی از قرآن این طرح مبحث رو میکنن و عناوین مختلفی در قرآن داریم که میشه اصلا این بحث نیت رو طرح کرد. یکی بحث های مربوط به ریا، یکی بحث های مربوط به رضوان، اونجایی که داره بحث فی سبیل الله و رضوان الهی رو مطرح میکنه، اونجایی که بحث کلمه طیبه رو داره بیان میکنه، اونجایی که بحث های از این دست خلاصه در قرآن مطرح میشه، زیاد میشه بحثایی رو مطرح کرد که به مطلبی به نام نیت مرتبطه. بحث مرضات الله که باز داره مباحث مربوط به نیت، یکی از جاهایی که کاملا طرح شده که من با یک سوالی اینو طرح کردم، سوالم بینندگان عزیز برای اینکه یادشون بیاد این بود که خب ما با توجه به این که اگر کسی کار خوب انجام بده بگیم مخلد در بهشت میشه، خب این میتونه منطقی باشه. خب فضل و رحمت پروردگار اینجوری است که بابت 70 سال عبادت یه نفر رو مثلا فرض فرمایید که بی نهایت در بهشت مخلد و جاودانه میکنه. این طرفش چیه؟ اگه کسی 70 سال کار زشت بکنه باید 70 سال عذاب بشه دیگه، چجور رو داره مخلد میشه در جهنم؟ یه سواله. این سوال وقتی پرسیدن خود حضرات ائمه این مطلب رو اینطور پاسخ دادن که اتصالش دادن به بحث نیت، گفتن این شخص نیتش این بوده که و روشش و شاکلش، شکلش، فرمش این بوده که خب این کار بعد انجام میداده، خدا تنبیهایی رو برای او میآورده، او رو متنبه میکرده، باز دوره این راه خودش همجوری ادامه میداده، باز دوره متنبهش میکنه این راه خودش ادامه میداده. همینطور این که انه یه نیتی داره که من مادامی که تو دنیا همینجوری زندگی میکنم به واسطه این نیت میگیرنش. یعنی این چون که نیتش اینه که من مادامی که تو دنیا باشم همینجوری زندگی میکنم، این حساب میکنن که این الالعبد تو دنیا زندگی میکنه و همینجوری هم هست. اون یکی شخصی که مخلده و جاودانه هم هست در بهش، اونم همینطوره. اون به دلیل اینکه همینجوری 70 سال داره کارو خوب میکنه، بهش بگی اگه بی‌نهایت زندگی بکنی چی کار میکنی؟ میگه بی‌نهایت هم زندگی بکنم همین کار میکنم. واقعا نیتش همینه. اگه بی‌نهایت من زندگی بکنم بازم همین کارا رو میکنم. خدا او رو به نیتش میگیره. میگه این شخص نیت بی‌نهایت داره. نیت بی‌نهایت خوب او رو میبره میکنه بی‌نهایت خوب. نیتی که به عمق زمانی بی نهایت داره بد داره نیت میکنه این شخص، میگه هر چی هم بشه من همین کار میکنم. این شخص متنبه نه، چون نیتش اینه، این مخلد در حقیقت جهنم میشه و در آتش میشه. حالا کسایی که مخلد میشن، چون که عرض کردیم یه جلسه ای که این خالدین فیها در قرآن لزوماً به معنی مخلد شدن نیست، به معنی مکس طویل هست. اگه خالدین فیها ابدا باشه اون به معنای جاودانه شدنه. حالا به هر جهت بحث این است که پس ببینید باز دوره گره خورده. اون موقع اینجا این آیه رو میخونن، همین آیه که میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم و اذا آیه از آیه 83 میخونن و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه. انسان اینجوریه که وقتی ما بهش نعمت بدیم اعرض، اعراض میکنه و نعا به جانبه، با حالت نخوت و تکبر همچین خودشو این طرفی میکنه و میره.
چرا؟
انسان اینجوری، انسان طبعش طبع خوبی نیست، مگه اینکه باید چیزای خودشو کنترل بکنه.
نه یعنی خدا ما نعمت میده ما رو بر میگردونیم از نعمت، یا نه یه نعمتهای خاصی نه. رو منظورتونه؟
نه خدا وقتی نعمت میده مثلا فرض کنیم خدا پول بده،
خب کجا رو بر میگردونیم؟
نه همجوری میکنیم واقعا.
کلی هم یعنی استقبال میکنه؟
نه از نعمت رو بر نمیگردونید، از خدا. خدا رو بر
حواسمون پرته.
بله حواسمون
پرتر میشه.
پرتر میشه، یعنی نعمت رو میگیریم و پشت میکنیم به خدا که ما نعمت رو گرفتیم و با نخوت
زحمت کشیدیم و شانس داشتیم و
شانس داشتیم و کار کردیم و دوده چراغ خوردیم و
دزدی نکردیم،
دزدی نکردیم که. و یا مثلا مثل قارون که خلصه رو شم قال انما اوتی تو علا علم اندی، شم اقتصادی خودم بوده و فکر کردم و بالاخره اینجوری شده و مثلا کاری نداریم که خدا داده اینا رو.
باید یه فرقی بین من و عمرهی که
بله، یعنی اینجوری خب خیلی زحمت میکشن چیزی گیرشون نمیاد، خیلی زحمت نمیکشن چیزی گیرشون میاد.
بابا امیرالمؤمنین جلسه پیش فرمودید بله. میرفتن یه مقطعی چاه کندن برای بله. هر ظرف خاکی که دلو خاکی که خارج کردن یه رطب میگرفت.
بله
انقدر چاه کندن که شد 3 کیلو خرما بدن به جبهه.
ببینید اینا
اوش هم اقتصادی نداشته یا شانس نداشته یا مثلا
اینا به هر جهت. حالا ما حیف میترسم بحث منحرف بشه و یه نه حالا بعد اینجا شما این آیات انگشتاش انگشتای مبارکشون رو بینندگان
لای این صفحه 290 نگه دارن
یه عبارات خیلی تکان دهنده اینو ما باید یه موقعی بذاریم در بحث در حقیقت نماز انشالله اونجا بگیم، ولی این تیکش فقط نگاه بکنن. صفحه 569 ببینید آقای سیرفی، آدم واقعا
سوره معارج،
سوره مبارک معارج صفحه 569 آیات 22 دقیقه آیه 19 که انسان خلقتش در حقیقت خلقت به سمت پایین هم داره، مگه اینکه خودشو تربیت بکنه. به عبارتی انسان همینجوری رها بکنی خراب میشه، انسان رها شدهش خراب میشه، مگه اینکه واقعا اتهان هر چقدر نعمت بزرگتریه خوب زودتر خراب میشه. الان شما نگاه بکنید، من اینکه یه مثال بزنم برای بینندگان، حالا وسط ظهرم از دلشون نخواد، روز ماه مبارک رمضان شما فرض کنید یه نونه همجوری بذارید تو زیر آفتاب چی میشه؟ خوش میشه دیگه، اتفاقی نمیفته که. حالا شما یه ظرف چلو کباب چیز بذارید همجوری ولش کنید چی میشه؟ بو گند میگیره. انسان همینجوریه، انسان توش نیست خیلی مصالح به کار رفته، ولش کنی گند میگیره. موجودات دیگه اینجوری نیستن، انسان ولی اینجوریه، مصالح خیلی توش به کار رفته، چون اینجوریه رها بشه خراب میشه.
بعضی چیزا خیلی حساسن، زود فاسد میشه،
زود فاسد، انسان زود فاسد میشه. لذا در آیات قرآن هم داریم
سلولای بنیادی هم اینجوریه.
بله
نگهداریشون خیلی سخته.
نکنید در آیات قرآن داریم که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. ببینید عمر بیاد، یعنی آدم همینجوری عمر پیدا کنه دلش قسی میشه به صورت طبیعی، مگر اینکه واقعا رو خوش کار بکنه. و یعنی همینجوری عمر بر انسان بگذره انسان قساوت قلب میگیره. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. حالا ببینید توی این آیات معارج من فقط این تیکشو بگم که حالا تأکیدی باشه یه موقعی که اگه راجع به نماز خواستیم صحبت بکنیم. آیه 19 رو میبینید؟
19 معارج.
معارج. ان الانسان خلق هلوعا. انسان اصلا خلق شده چجوری؟ حریص. حریص خلق شده. خب؟ اذا مسه الشر رو جزوعا. وقتی که شر بهش میرسه
جزفزه
میکنه، جلوغش میکنه، شلوغش میکنه، بعد زمین و زمون بد میگه اینا. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی که خیر بهش میرسه نیر میداره تو بغل خودش خیرها رو که به کسی نرسه. خب این طبع اولی آدمه،
طبع حیوانی آدم.
بله، طبع اولی حیوانی آدم که به شدت رو آدم غلبه داره این مدلیه. الا المسلمین، من که خودشو تربیت کرده باشه.
نماز یعنی کلاس رشد،
کلاس رشد رو طی کرده باشه که بعدن میگن مسلی کیه. ما فکر میکنیم نماز یعنی نماز خوندن، مسلی بعدن تو همین، من نمیخوام الان آیات اشاره بکنم، ولی بعدن میگن که مسلی این ویژگی این ویژگی این ویژگی این ویژگی ها میشه مسلی. تو این کلاس نماز اگه رشد کرده باشه بر طبع اولیه خودش فائق میاد، و یعنی همین جوری طبع اولیه حیوانیش میکشدش به اینجا که یه پولی دستش بیاد کسی میره صدقه میده، نه همینجوری نگه میداره. یه شری بهش برسه زمین زمان بعد ویراه میگه، حرصش زیاد روی همه چی. خب اینا طبع اولی که باید تربیت بشه. اینجا در همین آیات برگردیم، همون آیات صفحه 290 دارد که انسان بهش نعمت میرسه اعراض و نعاب جانبه، همجوری اعراض میکنه و دیگه یا علی مدد دیگه روشو میکنه و میره. و ادا مسه و شر رو کانه یعوسا، یه شری هم بهش برسه همجوری معیوس و
افسرده
و حالت افسردگی، و همینی که باید بره قرصای ضد افسردگی، مثلا باید بره تو کار افسردگی و مداوا. این آیهی که شما در ابتدای هر برنامه میخونید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله،
الا بدونید
به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی فقط با یاد خدا، نه با یاد خدا دلارام میشه، فقط با یاد خدا. میبینیم که به ذکر الله وقتی، نه وقتی به ذکر الله مقدم میشه بر فعل تطمئن القلوب، چون که اصل آیه باید این باشه الا تطمئن القلوب به ذکر الله، ولی آیه اومده عوض شده، شده به ذکر الله تطمئن القلوب، که این یعنی فقط با یاد خدا دل آرام میگیره. ببینید ممکنه یه جغجغایی برای این بچه، ببینید بچه شیر میخواد، بچه‌ای که گریه میکنه
دو دقیقه حواسشو میشه پرت،
میشه پرت کرد،
گرسنه است.
این خدا میخواد،
مسکنه ممکنه ما رو خوابمون کنه،
این کار میکنه،
ولی بیدارشیم دوباره افسرده.
احسنت. یعنی شما اصلا حالا یه بحثی انشالله باید یه جلسه بکنیم، مقوله مؤمن و سرگرمی ها و تفریحات، جنس تفریحاتی که میکنه چه جنسیه مؤمن؟ یعنی تفریحات غفلت آور آیا میکنه؟ ممکنه تفریحاتی نوع سرگرمی های سرپوش بذاره رو نیاز خداخواهی من، منو هی با
جفلم کنه،
بله غافلم ممکنه بکنه اینکه من گرسنم، ولی بالاخره من گرسنم، هر کاری هم بکنی بالاخره یه جایی خودشو
تهش سیر نمیشه،
سیراب نمیشه و سیر نمیکنه آدم رو. باید اینو ما حواسمون باشه که قرآن خودش
رفته سفر یک عید لذت ببره، حالا که برگشته انگار تازه خسته است، چه زود گذشت، چقدر حیف، چقدر فلان،
بله.
انگار وقت سوزونده،
بله همین جوریه. یعنی این نکته واقعا نکته ایست که توجه بکنیم به حسرش. این همه شما اول برنامه میخونید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی فقط با یاد خدا دل آرام میشه، یعنی با چیز دیگه ای اصلا آرام نمیشه. حالا منظور از یاد خدا برنامه یاد خدا نیست، ولی
که اون هم هست
انشالله.
مردم اینجوری میگن آجا،
حالا نه مردم تعارف میکنن،
نه آقا چند هزار تا پیام میدن تعارف ندارن که،
منظور این
است که
بزرگواری میکنن، خوبی خودشونو میگن. حالا وعدا مسا و شر رو کان یعوسا، وقتی که شر به اونها برسه خیلی مایوس و افسرده و حالت دمغ و پکر و اینا، بعد میگه پیغمبر قل کلون یعمل علا شاکلته، بگو هر کسی بر اساس شاکلش و نیتش عمل میکنه. میگن شاکلش و میگن یعنی نیته. ببینید بر اساس فرم و ریخت خودش داره عمل میکنه، منتها ریخت آدم چیه؟ نیتشه.
شاکله آدم،
شاکله آدم چیه؟ نیتشه. عملش بر اساس این شاکله داره شکل میگیره، یعنی نیت. میگن از کوزه همان برون تراود که دروست، این درون چیه؟
یعنی نیت شاکله سازه. اون جلسه فرمودید به ما میگن ذکر بگید 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 تا این شکلی بشید.
احسنت.
نیت کنید 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 تا شاکله
شاکله تونید. شاکله اینجوری میشه، شاکله وقتی که به صورت یک شاکله خوب در اومد، ما اعمال اینقدر آدم همون رانندگی است، عمل مطابقه با این خوب در میاد خودش. یعنی در آیات قرآن داریم که والکلم الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اون زمین پاک میوه پاک میده بیرون، زمینه پاک میوه پاک میده بیرون، زمینه خبیث هم و جان ناپاک و آلوده هم لا یخرج الا نکدا، چیزایی که میده بیرون بی ارزشه، نکد و بی ارزش میده. به ما از ما خواستن این شاکله درست شه، نیت درست شه، قیافه درست شه، قیافه ملکوتی درست شه، قیافه ملکوتی ما، رخمون درست شه. خب این که درست شه، یه عمل علی شاکلته، حتما دیگه وقتی که عمل میخواد بکنه بر اساس همین فرم و ریخت خودش عمل میکنه و این ریخت ملکوتی اوه. که حالا اتفاقا همینجا اینم بگم، از ائمه پرسیدن که چجوری مثلا معلوم میشه که این همت بدی کرده، نیت بدی کرده یا نیت خوبی کرده. خواهش میکنم بینندگان این حرفا رو هم که میشنن واقعا سعی کنن حالا به تعبیر رو بماسونن به خودشون، بماسونن یعنی با تکرار کنن باورشون بشه. گفتن که از کجا میفهمن ریح الکنیفه و ریح الطیبه سوا، بوی فاضلاب با بوی چیزی یکسانه؟ با بوی گل و گلستان یکسانه؟ نه. گفتن وقتی که نیت بدی شخص میکنه یک بو فاضلابی به ملکوت میره، اون فاضلابی که کسایی که شامه
بازی دارند،
اونایی که اینن، اونا اینو درک میکنن. این نیت بدی کرده. اون کسی که نیت خوبی میکنه یک بوی گل و گلستانی، هنوز تازه عمل انجام ندادن، نیت در حد نیته، عمل انجام نداده، یک نیت بد یا یک نیت خوب در حقیقت ملکوت این عالم رو خوشبو میکنه یا بدبو میکنه و ملائکه متوجه میشن که این داره الان همت به چیز بدی کرده یا همت به چیز خوبی کرده. اینجا من جا داره یه روایت از حضرت امیر که ایام شهادتشون هم گذشت، یک روایتی داریم در نهج البلاغه، در حد کلام دوازدهم خطبه، دوازدهم نهج البلاغه است. خطبه معروفیه، شاید بینندگان شاید حتما شنیدن این خطبه رو، ولی اینجا جا داره که این در حقیقت گفته بشه. دارن در خطبه دوازدهم دارن که میفرمایند که کسی از اصحاب امیرالمومنین در جمل به حضرت میگه که من دوست داشتم که، یعنی برادرم خیلی دوست داشت تو این جنگ باشه با شما. حضرت میفرمان که احوا اخی که معنا، واقعا برادر دوست داشت تو این جنگ با ما باشه، واقعا نیتش همین بود، میگه که واقعا دوست داشت. بعد حضرت میگن فقط شهیدنا، قطعا برادر تو جمل با ما بود. پس بعد ادامه میدن میگن ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء. یه کسایی تو جمل با ما بودن که در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشونن، هنوز به دنیا هم نیومدن.
چرا اونا که نیت نکرده بودن؟
همین حالا نگاه کنید، احسنت، میتونم بگم احسنت، اونا که نیت نکردن که چجوری شده اینجوری شدن؟ میگه سیر عفو بهم الزمان و یقوی بهم الایمان، زمان اونها رو بیرون خواهد داد و اینها باعث تقویت ایمانن.
میشود الان
میشه الان
جز جملی ها بود،
جز جملی ها، جز اصحاب امیرالمومنین.
اگه شاکلمون رو درست کن،
اصلا برای چی به ما گفتن که شما وقتی که ذکر اصحاب ابی عبدالله شد بگید که یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما؟
میخوان این فرهنگ ایجاد شه که ما
نیت
جز این تعبیر امیرالمؤمنین باشه.
بله، صدق نیت. واقعا شما فکر میکنید که شهدای ما در دفاع مقدس این 8 ساله نجس اصحاب ابی عبدالله نیستن؟ کسی که تمام نیتش این بوده که بره جز سپاه ابی عبدالله قرار بگیره و تو همین مسیرم قدم برداشته، با همین نیتم رفته، این بعدن خواهیم رفت. ببینیم اصحاب ابی عبدالله 72 نفر بودن، آیا بعدن معلوم میشه کیا بودن؟ کسایی که رفتن جانفشانی کردن به نیت در حقیقت کمک به ابی عبدالله، این کار که اینا همشون در سپاه ابی عبدالله. این خیلی حرف مهمیه. بذارید یه داستان بگم باز دوره داستان
صلاح. میدونید این دوتا آیه رو بشنوید بعد این داستان زیبا رو از محضر شما داشته باشیم. آیات 83 و 84 از سوره اسراء رو تقاضا میکنم جناب آقای حسین زاده عزیز و همکاران محترمشون برای ما پخش کنن. برگردیم این داستان زیبا رو از حاجه های قاسمیان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا أعلم بمن
قبول باشه طاعات و عباداتتون. دیگه تو واپسین روزهای ماه مبارک هستیم و انشالله که خوب استفاده کرده باشیم. و ما فرمودن که هرچی که میگذره تو روایت داریم که خدا بنده های بیشتری رو آزاد میکنه و همینطور به ما مژده میدن. میخوان خلاصه ما رو امیدوار کنن به هر روز و هر ساعت و هر افطار ماه مبارک رمضان، که نکنه ناامید باشیم، باز هم بیایم اضافه بشیم به جمع این مردم خوب و مهمونای خوب ماه خدا. مجاب فرمودید که از این داستان قشنگ
بله داستان زیبایی است در کتاب شریف بهار. این داستان اومده راجب شخصیتی است به نام محی الدین اربلی. الان به بحث ما میخوره این داستان رو گوش بکنیم خوبه. میگه من یه موقع محضر پدرم بودم و این دوست پدرم مثلا اومده بود اونجا و چرتش بود و همینجور سرش افتاد پایین و عمامش از سرش افتاد پایین و دیدم یک جای یک شکاف عمیقی روی سرش هست. بعد که بیدار شد گفتم که مثلا جای این شکاف عمیق چیه؟ گفتش که من تو جنگ صفین ضربه خوردم. گفتم آقا مثلا ما رو گرفتی از جنگ صفین، آخه الان مثلا جنگ صفین مثلا
سال ها
و مثلا مال فرقون مال 300 سال پیشه مثلا این وضعیه. بعد اینم اصرار که من تو جنگ صفین مثلا ضربه خوردم. بالاخره ما گفتیم آخه خب داستان تو با اولا مثلا گفتش که من در راه مصر بودم، داشتم حرکت میکردم با اسب، داشتم میرفتم و یک کسی اومد با من هم مسیر شد و همین مسیر رسید به جریان به حضرت علی و تعریف جریان حضرت علی و جنگ‌های امیرالمؤمنین، رسیدیم به صفین. این برگشت گفتش که من به نظرم حضرت علی در صفین اشتباه کرد و من اگه بودم با علی می‌جنگیدم. منم برخورد که یعنی چی می‌جنگیدی؟ اگه اینجوری می‌کردی تو بیخود می‌کردی این کار می‌کردی، منم با تو می‌جنگیدم. بالاخره حرفمون شد و اومدیم پایین. شمشیر کشیدیم بودیم الان صفین. الان صفین و شروع کردیم به جنگ. بعد دیگه من نفهمیدم چیزی، فقط از حالت قش بیدار شدم، دیدم سرم رو زانوی کسیست، با دست مبارکش سر منو به هم بند آورد، اون ضربه‌ای خورده وسط سرم، سر منو خونشو بند آورد، اونم مثلا دیدم که اصلا کلش قطع شده. بعد گفتم که آقا شما مثلا وسط چی شده، جریان چیه و اینها؟ و من حضرت صاحب الامرم و اگر کسی به تو گفت که کجا این ضربه رو خوردی بگو صفین.
محی الدین اربلی
تو داستانش تو بهار هست، خب یعنی علامه مجلسی داستان رو نقل میکنه. حضرت صاحب سر او رو گرفتن و به او میگن اگر کسی گفتش که تو کجا زرد خوردی بگو من در صفین،
چون در دلت
این بود که من تو سپاه امیرالمومنین در صفین کاش بودم و اینجا هستم الان با تو هم مبارزه میکنم، تو اصلا تو سپاه معاویه، من تو سپاه امیرالمومنین. اثر باز دوباره نیت، یعنی همش داریم الان هی از زوایای مختلف اثر نیت رو بررسی میکنیم که این جایگاه این بحث. بیا یه توجهی بکنیم باز به اینی که اثر نیت، حتی تو عذاب اثر نیت ما داریم، نه تنها در خوبی ها و خیر ها و چه و اینها، در عذاب ها هم ما اثر نیت داریم. برای اینکه باز مأنوس باشیم با قرآن، صفحه 373 رو سوره مبارکه شعرا از این آیاتی که میخوام بخونم امیرالمومنین در نهج البلاغه استفاده ای کردن. خب
آیات چند؟
ببینید آیات که از آیات 141 شروع میشه، خب
بله،
میاد تا آیات در حقیقت 158 159 تقریبا کل این صفحه 373 منتهای مراتب. بنده قسمتی از این آیات رو میخونه، همون تیکه‌ای که مورد استشهاده. خب جریان مربوط به قوم ثمود و حضرت صالح و گفتگوهایی که حضرت صالح با قوم خودش میکنه و اینها که مهمه دوستان برن خودشونم نگاه بکنن و جوابی که نهایتا اونها میدن به حضرت صالح، میگن بعد از اینکه این همه حرف میزنه حضرت صالح و چه به خدا دعوت میکنه، میگن قالوا انما انت من المسحرین، میگن تو دیونه شدی و سحر زده شدی، مثلا حرفو چی میزنی، ما انت الا بشر مثلنا، من دارم آیات 154 رو میخونم الان، ما انت الا بشر مثلنا، تو هیچ بشری نیستی، ما مثل خودمونی، فأت به آیت ان کنت من الصادقین، یه آیه بیار یه چیزی بیار برد ببینیم. خب داستان معروفی داره که یک شتر و ناقه ای که معروف ناقه صالح از دل کوه
بچه
بیرون میاد، بچه شتری، قال هذه ناقتون، این ناقه لها شربون ولکم شرب یوم معلوم، یه سهمی از آبش خور شما دارید، یه سهمی این داره، ولا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، و مواظب باشید آسیبی به او نزنید که اون موقع عذاب
بزرگی
گرفتار میشه. خب ببینید دارد که فعقروها فاصبحوا نادمین، پی کردند کیا؟ همه موقوم، نمیگه فعقرها،
فعقروها،
فعقروها میگه همشون زدن این ناقه رو کشتن، فاصبحوا نادمین، همشون پشیمون شدن. حتی این ندامت، ندامته که حالا یه جایی باید گیر بیاریم، یه ندامتهایی هست توبه است، یه ندامتهایی هست پس از انجام گناه صرفا
طبیعیه،
اون طبیعیه و توبه هم نیست،
اثر خیلی چیزی
اثر مثبتی نداره، اون حالت پکر شدنیه.
پس ندامت سازنده و غیر سازنده دا خواهیم اصلا. صحبت
بله بله، راجب این یه موقعی گیر بیاریم تو ندامت ها، هم تو داستان حضرت، تو داستان دو پسر حضرت آدم هست که وطلع علیهم نبأ ابنی آدم، در اونجا هم همینو داره که تا این گناه رو انجام میدن و قابیل حابیل رو میکشه اینها و جنازه او رو دفن میکنه، اونجا هم داره که فاصبح من النادمین، پشیمون میشه، این پشیمونه که یعنی عجب غلطی کردم، عجب کاری کردم، این عجب غلطی کردم، این پشیمونی سازنده ای نیست. خیلی وقتا تو خیلی وقتا طرف پشیمون میشه، سازنده است، رو به خیر حرکت میکنه، گاهی اوقات اینجوری نیست، یعنی میخوام بگم توبه نیست، چون که بعدش ممکنه بگه خب اگه فاصبحوا نادمینه پس چرا داره فاخذهم العذاب، چرا عذابشون کرده، من توبه نکرده، نه این ندامت، ندامت توبه نیست، دارد که اون فاخذهم العذاب، خدا به عذاب اینا رو گرفت همه رو. ان فی ذلک لآیه، در این آیه نشانه، و ما کان اکثرهم مؤمنین، و اکثریت اینها مؤمنین نبودن، پس یه اقلیتی مؤمنین بودن دیگه، درسته؟ و چرا اونا گرفتار عذاب شدن؟ چرا داره اینجوری میگه؟ میگه فعقروها فاصبحوا نادمین، بعدش هم میگه فاخذهم العذاب، با اینکه یه اقلیت مؤمن داره اونجا. حالا این نکته رو ببینید در روایات حضرت امیر، خیلی تکان دهنده است این قسمت، میفرمایند که ایها الناس، ای مردم، یه عبارت های حال من و اینکه آدرسم بدم، کلام 300 کلام 201 نهج البلاغه است، کلام 201، همون کلامی که با این عبارات شروع میشه که ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، در طریق هدایت از قلت اهل و کمی نفرات وحشت نکنید، وحشت نکنید که نفراتتون کمه، اگه اهلید و اهل هدایتید،
کم منفعت
قلیلت غلبت فعتا کثیره، خدا با ماست. اینو خوب همه دولت مردان هم، همه کسایی که مسئولین هست اصلا اینا رو دقت بکنن، میگه ولا تهنوا در قرآن هست، ولا تهنو و تدعو الى السلم، در سوره مبارکه 47 سوره مبارکه پیغمبر محمد صلی الله علیه و محمد میگه ولا تهنو و تدعو الى السلم، نکنه شما از سر سستی بیایید سر میز مذاکره. ولا تهنو و تدعو الى السلم، این کارو نکنید که سست بشید و اون موقع شما دعوت به صلح و سازش بدید.
201 نهج البلاغه فرمودید؟
بله، 201 نهج البلاغه. تو این 201 نهج البلاغه بیایم سراغ 201، بیایم سراغ 201. میگن که ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، میگن مردم میدونید چی جمع میکنه؟ رضایت و سخط، رضایت و غضب. و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، میگن ناقه ثمود رو یه نفر زد، یه نفر ناقه ثمود رو زد. فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، خدا همه رو عذاب کرد به خاطر اینکه همشون راضی بودن.
میگه نگفتین فعقروها،
همون دیگه. بر همین ما میگن ببینید فقال سبحانه فعقروها، یه نفر کرده، خدا نسبت میده به همه. چرا؟
پس همه پی نکرده بودن.
نخه، یه نفر زده، دست به دست نکرده.
بقیه راضی بودن،
بقیه راضی بودن، بقیه راضی بودن، ساکت بودن، چیزی نمیگفتن. خب ببینید یعنی نیت و راضی بودن خودش، ببینید من به فعل
کاملا شریک میشن، خدا راجبش میگه با هم پیکر،
با هم پیکر، با اینکه یه نفر زده بود. خب میگن انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، یه نفر زده، ولی فعمهم الله بالعذاب، خدا همه رو عذاب میکنه. چرا؟ لما عموه بالرضا، چون که به صورت عمومی همشون راضی شدن. خب عموما همشون راضی شدن، اون موقع خدا میگه فعقروها، میگه همشون پی کردن با اینکه یه نفر پی کرده بود. یعنی ببینید نیت باعث مشارکت در فعل میشه، رضایت به یه عملی موجب مشارکت در یک فعل میشه. اصلا یکی از چیزهایی که ما داریم این است که اگر یه فعل زشتی مثلا توی خیابون دارن انجام میشه، طرف داره میبینه، اقلش اینه که با خودش بگه که استغفرالله خیلی کار بدیه این کار، یه واقع بی تفاوت از کنار این کار رد. این دقیقاً وقتی که رضایت پیدا میکنه، همین رضایت موجب شرکت در عمله، که خیلی عجیبه دیگه. آیه عجیبیست، قبول دارید آیه عجیبیه؟ آیه واقعا خیلی آیه عجیبیه که یه نفر کرده به پای همه
نوشته
میشه.
آقای قاسمیان وقتمون رو به اتمام، ما 2-3 دقیقه زمان داریم، بحث نیت میمانه برای جلسه.
بله حتماً. بله.
و انصافا هم خیلی جا داره صحبت بشه. یادم 3 جلسه پیش که شما می‌خواستید آغاز کنید، حد زمین بود که 1-2 جلسه ای ما احتمالاً راجع به نیت می‌خوایم صحبت کنیم، اما الان دیدم که تازه شروع شده موضوع. و این آیه قرآن، این آیه از سوره معارج بود آقا یا شعرا بود؟
کدوم آیه؟ همین آیه‌ای که خوندیم؟
بله، از سوره شعرا که و عقروهم
فعقروها
فعقروها همشون اومدن پی کردن. بله. ناقه صالح رو.
بله، با اینکه یه نفر کرد،
با اینکه توضیحش رو امیرالمومنین فرمودن. بله. خطبه 201. بله. اونجا فرمودن و قال سبحانه و تعالی، یعنی اشارهشون به این آیه.
بله، به این آیه
کاملا تفسیر این آیه در کلام امیرالمومنین. بله. تفسیر به رأی هم نکرد، یک نفر پی کرده، بقیه رضایت داشتن، پس نیت اونا هم همین بوده، خدا راجبشون میگه شما پی کرده. بله. و همه شون با هم گرفتار عذاب.
این بی تفاوت، ببینید گاهی اوقات من به رفقا و طلبا و اینا میگم نشستید صحنه های مظالم و مفاسد رو تو عالم دیدید، تو تلویزیون داره پخش میکنه،
داغون نشدید؟
اینجوری نگید، مثلا فیلم سینمایی نگاه نکنید اینو. یعنی خب دیگه حالا تو مثلا یمن اینجوری، تو اونجا اینجوری، عربستان اینجوری، اونجا
یا تحلیلی هم حتی فقط نگاه نکنید.
یعنی دردمندانه این که واقعا رضایت نباید دادن پیدا بکنه به این فعل، یه مقدار او رو باید بگزه. خب لذا این که میگن الاعمال و به نیات، انما الاعمال و به نیات، به نیت، به رضا، انما یجمع الناس الرضا و سخط، غضبش، رضایتش، که اینا همه مؤثر در خروجی مؤمن قرآنی کاملا مؤثر. ما خیلی بحث موند راجبه بحث نیت که حالا انشالله
برای انشالله از جلسه آینده ساعت 19 خدمت مردم شرفیاب خواهیم شد. ما تو ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 12 انشالله بعد از ماه مبارک همون ساعت 19 خدمتشون شرفیاب خواهیم شد. دعامون بفرمایید.
خدا انشالله که همه بینندگان رو و همه شنوندگان و شما و همه مؤمنین و مؤمنات رو انشالله به بهترین آرزوهایی که لایقش هستیم برسونه، فرج امام زمان رو هم نزدیک بکنه، به امام سفر کرده خودمون هم انشالله از برکات همه این شبهای قدر نورانیتی حفاظه بکنه انشالله.
الهی خیلی ممنون و متشکرم آقای قاسمیان. خدا کنه که خدا به ما نیت رشد بده، اونطوری که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میفرمایند، و انشالله نیت ما رو بلند کنه، نیت ما رو به قول آقای قاسمیان نیت تراز قرار بده. خیلی ممنونم از همراهیتون، خیلی متشکرم. فوق‌العاده پیام‌های شما به ما کمک میکنه و فوق‌العاده ما انرژی میده و فوق‌العاده ما رو یاری میکنه. حرفای خیلی خوبی میزنید. ممنونم از بزرگواریتون رو عرض میکنم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جو خیلی ممنونم.
پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد